ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون وزارت خارجه ایران گفت تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. دبیرکل سازمان ملل حملات تروریستی سروان را محکوم کرد و از ایران خواست مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. حدود 20,000 مأمور حفاظت از امنیت و نظم دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر را بر عهده خواهند داشت. با سلام و عصر بخیر به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدی‌رات هستم، میزبان شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفت جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است که مانند مذاکرات با 5+1 گام به گام است. عراقچی که پنجشنبه شب در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت افزود در دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس که قرار است در 20 آبان ماه در تهران برگزار شود، جزئیات این پیشنهاد تکمیل خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که با این مدل جدید فضای تقابل به فضای همکاری تبدیل شود. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، حملات تروریستی جمعه گذشته در سروان در جنوب شرقی ایران را محکوم کرد. مارتین ناصرکی، سخنگوی دبیرکل سازمان، روز پنجشنبه در نشست خبری خود با اعلام این مطلب به خانواده‌های 14 مرزبان ایرانی که در این حملات کشته شدند، همچنین به مردم و دولت ایران تسلیت گفت. سخنگوی بان کی مون در عین حال گفت که دبیرکل نسبت به اعدام 16 نفر پس از این حملات عمیقاً ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از دولت ایران خواسته که مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. حدود 20,000 مأمور پلیس و سرباز حفاظت از امنیت و نظم دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر را بر عهده خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محاکمه مرسی قرار است روز دوشنبه آینده در قاهره برگزار شود. تحریک به قتل و خشونت از جمله اتهامات محمد مرسی است. اخوان المسلمین و مؤتلفینش برای برگزاری تظاهراتی انبوه از روز جمعه تا روز تشکیل دادگاه فراخوان دادند. یک مقام وزارت کشور مصر هشدار داده که با تظاهر کنندگان چنانچه بخواهند نظم و امنیت دادگاه را برهم زنند، به شدت برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک نماینده حزب سبزها در پارلمان آلمان پس از 3 ساعت گفتگوی محرمانه با ادوارد سنودن، همکار سابق دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، روز جمعه در مسکو گفت قصد دارد نامه ای را که سنودن به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نوشته است منتشر کند. درباره محتوای این نامه توضیحی داده نشده است. بر اساس اظهارات سنودن، آمریکا از سالها پیش تلفن همراه خانم مرکل را شنود می کرده است. هانس کریستیان شتروبله که عضو کمیسیون اطلاعاتی پارلمان آلمان نیز هست، از سنودن خواسته برای شهادت دادن در مورد شنودهای اطلاعاتی آمریکا به آلمان برود. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بعد از ظهر پنجشنبه در پورتوریا با جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کرد. ظریف برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی چهارشنبه شب در رأس هیئتی وارد ژوهانسبورگ شد. شهر وین، پایتخت اتریش، در هفته‌ای که گذشت میزبان مذاکرات اتمی ایران با 6 قدرت جهانی در سطح کارشناسی از یک سو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دیگر بود. مذاکراتی که هر کدام 2 روز به طول انجامید و مذاکرات با این آژانس بسیار پربار ارزیابی شد. همکارم هانا کاویانی در همین باره گفتگویی کرده با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از این مذاکرات جویا شده.
I think it's been generally positive, both in what has been and what hasn't been said. برداشت من از آنچه که درباره این مذاکرات گفته شده یا نشده مثبت. ما چیزی از گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5+1 در وین نشنیدیم. این میتونه موضوع مثبتی باشه، چرا که در مذاکرات پیشین در ژنو مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 خانم کاترین اشتون از طرفین مذاکره خواست تا اجازه بدن این مذاکرات به صورت محرمانه پیش بره. انتشار جزئیات مذاکرات میتونه به تنش‌های سیاسی منجر بشه. از همین رو از مذاکرات چهارشنبه و پنجشنبه هیچ موضوعی به بیرون درز نکرد. اما در مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی ما کمی از جزئیات شنیدیم. ایران این گفتگوها رو بسیار مثبت ارزیابی کرده و گفته که پیشنهادهای تازه‌ای رو در این مذاکرات مطرح کرده. البته آژانس مثل همیشه نظری با جزئیات ارائه نکرده، اما نشونه ای هم از نارضایتی مطرح نشد.
پس شما فکر میکنید در مذاکرات با آژانس که بیش از 10 بار در 2 سال گذشته انجام شده، این بار پیشرفتی جدی حاصل شده؟
ببینید، یک ارتباط جدی بین گفتگوهای ایران با آژانس و 5+1 وجود داره. به نظرم ایران به نتیجه جدی با آژانس دست پیدا نمی‌کنه، مگه اینکه مذاکراتش با 6 قدرت جهانی به جایی برسه. به بیان دیگه نمیتونیم تصور کنیم که مثلا ایران به آژانس اجازه بازدید از تاسیسات نظامی پارچین رو بده یا پروتکل الحاقی رو اجرا کنه بدون اون که امتیازاتی در مذاکرات با 6 قدرت دریافت کنه. و همینطور نمیشه توقع داشت که آژانس قدمی پیشتر از 6 قدرت جهانی برداره و بگه که همه چیز به سمت مثبت و خوب پیش میره.
برخی بر مذاکراتی که در 4 روز گذشته در وین انجام شد بسیار تاکید کردند و نوشتند که این مذاکرات میتونه تسهیل کننده مذاکرات هفته آینده در ژنو باشه. آیا شما بر این موضوع باور دارید که مذاکرات در این سطح که پایین تر از سطح مذاکرات ژنو میتونه این چنین تأثیری داشته باشه؟
من مطمئنن با چنین رویکردی موافقم. این موافقت هم به 2 دلیله. اولین دلیل که موضوعی واضحه اینه که اگه شما بتونید پیشتر به توافقی بر سر موضوعی چون تحریم‌ها یا غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کنید، این عرصه رو برای دستیابی به توافقی جد در مذاکرات در سطوح بالاتر ممکن می‌کنه. اما دلیل دوم هم با اهمیته، چرا که چنین مذاکراتی میتونه زمینه‌ها در داخل کشورها و سیاست داخلی کشورهای درگیر در این پرونده رو نیز آماده کنه. مثلا هفته گذشته در ایران تاکید زیادی در رسانه‌ها و در میان مقامات ارشد شنیده میشد که گویا آمریکا پیشنهاد ایران را جدی نگرفته و صادق نیست، خصوصا با تاکید بر صحبت‌های بندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات. این صحبت‌ها این هفته کمتر شده و از شدتشون کاسته شده و در آمریکا هم همینطوره. وقتی که میشنویم سناتورها خواستار افزایش تحریم‌ها هستند یا برخی از رسانه‌ها گزارش‌های مشکوک از ابعاد هسته‌ای ایران به نقل از به اصطلاح تحلیلگرانشون میدن، این گونه صحبت‌ها البته در مقایسه با ماه‌های گذشته اونچنان جلب نظر نکردند. در نهایت فکر می‌کنم که دولت اوباما متعهده که در این روند به نتیجه دست پیدا کنه.
آقای لوکاس، سوال آخرم رو با نگاهی به پیش می‌خوام مطرح کنم. فکر می‌کنید که چه توقعی باید از گفتگوهای هفته آینده در ژنو داشته باشیم؟
باید بدونیم که این آخرین دیدار برای حل این مسئله نیست. حتی ایرانی‌ها که به نظر میاد بسیار بیشتر برای دسترسی به نتیجه تلاش می‌کنند، هم میگن که بازه زمانی برای دستیابی به نتیجه از 3 ماه تا 6 ماه یا حتی 1 سال ممکنه باشه. با چنین تصویری باید توجه کنیم که ایرانی‌ها بیشتر کارت‌های خودشون رو روی میز گذاشتند. اونها درباره احتمال تعلیق غنی‌سازی 20% گفتند و همچنین احتمال تبدیل محموله‌ای که تا الان 20% غنی‌سازی کردند. ایرانی‌ها همچنین گفتند که می‌خوان به غنی‌سازی ادامه بدن، اما شاید در صورت دریافت امتیازات مهم میزان اون رو تا 5 یا 3.5% کاهش بدن. اینها پیشرفت‌های مهمی در مقایسه با اوایل امسال. ایرانی‌ها نمی‌خوان که تنها بخش کوچکی از تحریم‌ها رفع بشه. اونها خواستار دریافت یک بازه زمانی برای برداشتن تحریم‌ها هستند. اما رفع تحریم‌هایی که مثلا اتحادیه اروپا در سال گذشته اعمال کرده، یکی از بهترین فرصت‌هاست.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی را میشنیدید با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارش تجارت خارجی در 7 ماه نخست امسال را منتشر کرده. با توجه به اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بانکی و مالی علیه ایران می‌توان حد زد که در کل حجم تجارت خارجی ایران کاهش پیدا کرده باشد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
یکی از استدلال‌های موافقان افزایش قیمت ارز در ایران کمک به صادرکنندگان است. به اعتقاد این صاحب نظران، قیمت بالای دلار و دیگر ارزها به معنای افزایش درآمد برای صادرکنندگان ایرانی است که میتواند منجر به افزایش صادرات غیر نفتی ایران شود. اما دست کم در کارنامه 7 ماهه تجارت خارجی ایران که گمرک به تازگی منتشر کرده است، افزایش قیمت دلار به حدود 3000 تومان کمکی به صادرات ایران نکرده است. در 7 ماه نخست امسال ارزش صادرات به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده که به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی بیش از 15% داشته است. واردات نیز در همین مدت نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی نزدیک به 25% داشته و در گزارش 7 ماهه گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی ارزش واردات به 24 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، همچنان تراز تجارت خارجی ایران منفی است و واردات نزدیک به 3 میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیر نفتی است. البته این کسری تراز تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه پارسال بهبود یافته و فاصله واردات و صادرات کمتر از قبل شده است. سال گذشته کسری تراز تجارت خارجی ایران در 7 ماه نخست سال بیش از 7 میلیارد دلار به نفع صادرات بود. آنگونه که شماری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی به رسانه‌ها گفتند، مشوق‌های صادراتی دولت در سال‌های گذشته تنها در حد حرف باقی ماندند. نکته‌ای که ولی‌الله افخمی، رئیس جدید سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آن را تایید می‌کند.
این صادرکنندگان هم درست میگن، بر اساس ضوابطی که در مقطعی که کالا صادر کردن مشمول جایزه صادراتی میشن، منتها به لحاظ محدودیتی که در حال حاضر دولت باهاش مواجه هست، تأمین این جایزه میسر نیست. ما وظیفه‌مون اینه که پیگیری کنیم اون جایزه‌ای که دولت قولش داده اون را از در بودجه ببینیم و به صادرکنندگان بدیم.
از نکات قابل توجه در گزارش 7 ماهه گمرک، سهم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از صادرات غیر نفتی ایران است که همچنان سهمی قابل توجه از کل صادرات غیر نفتی را شامل می شود. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات پایه نفتی را به عنوان صادرات غیر نفتی به شمار نمی آورند. در این کارنامه کاری 7 ماهه میزان صادرات میعانات گازی در حدود 4 میلیارد دلار و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به بیش از 5 میلیارد دلار بالغ شده است. البته بر اساس همین گزارش میزان صادرات این اقلام نسبت به مدت مشابه پارسال به دلیل اعمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی کاهشی شدید را تجربه کرده است. دیگر کالای عمده صادراتی ایران نیز سنگ آهن است که عملاً ارزش افزوده چندانی نصیب اقتصاد ایران نمی‌کند و به نوعی ادامه خام فروشی محسوب می‌شود. در این گزارش 7 ماهه از تجارت خارجی، صدر نشینان واردات به ایران محصولات کشاورزی هستند. برنج با وارداتی به ارزش 1.5 میلیارد دلار در صدر و پس از این محصول کنجاله، گندم و ذرت قرار گرفتند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، تجارت خارجی هر کشور را آینه تمام نمای آن اقتصاد می نامد.
بازرگانی خارجی یک کشور آینه تمام نمای اقتصاد اون کشور هست. اقتصاد ایران با نرخ تورم بالای 40% چطور می تونه کالاهای رقابتی تولید بکنه؟ بدون حضور یک بخش خصوصی مقتدر چطور میشه به فتح بازارهای جهانی بریم؟ اگر شرکت های بزرگ چند ملیتی با تکنولوژی به روزشون در ایران سرمایه گذاری نکنند و اگر ایران عضو سازمان جهانی تجارت نباشه، چه جایی میخواد در بازرگانی بین‌المللی داشته باشه؟ و این پرسش ها رو میشه ادامه داد.
بر اساس آمار جدید گمرک، بزرگترین شرکای تجاری ایران در این 7 ماه چین، امارات متحده عربی و عراق بودند، به طوری که حدود 50% از کل واردات ایران فقط از 3 کشور امارات متحده عربی، چین و هند انجام گرفته است.
با پایان گزارش آرش حسنیا به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.